بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ان شاء الله خدای متعال توفیق بده آخرین قسمت مهم منطق که بحث برهان باشه که در تفکر صحیح در ضابط مندی فکر در کیفیت انتاج دخالت داره آخرین بخشش که بخش برهان باشه این رو انشاءالله خدا توفیق بده از امشب شروعش میکنیم. قسمت برهان نسبت به بقیه قسمت های منطقی ازش تعبیر به فرض میکنن. آقای حسنزاده، علامه حسنزاده، ایشون در شرح منظومه، در تعلیقه شرح منظومه میفرمایند که در بین منطقی ها مشهور بوده که میگفتن البرهان و فرض، برهان فرض و واجب است. هر کسی که بخواد در علوم عقلی کار بکند واجب است بر او که کتاب البرهان را خوب کار بکند. بقیه قسمت ها در پیدا کردن ساختار منطقی تأثیر دارند. یعنی شما بحثای قیاس رو، بحثای قضایا رو، موجهات رو، هر کدوم از این قسمت ها رو که بخونید در اینکه ذهن را یه ذهن منطقی کنن، ساختار منطقی به ذهن بدن، تأثیر اساسی داره. اما کتاب البرهان مبانی است. بدون مبانی خب انسان نمیتونه تفکر منطقی داشته باشه. قسمت های دیگه اگرچه در ساختار منطقی شدن ذهن تأثیر دارن اما از مبانی بحث نمی کنن. کتاب البرهان از مبانی تفکر منطقی بحث می کنن، همونهایی که منطق به او استوار است، همونهایی که ملاک تصدیق است، همونهایی که با اتکای به اون میشه به یک علم ضمانتدار دست یافت. درباره اینا بحث می کنن. چند سال پیش، حدود 10-12 سال بیشتر، شاید سال حدود 70 اینا بود، یکی از اساتید یه سیر خوندن کتاب منطقی را منصور با اطلاع جوادی دست من دادن. تو اون کتاب سیر خوندن علوم عقلی اینجوری مطرح شده بود، گفته بود که المنطق را بخونه، بعد از المنطق برهان جوهرالنزید را بخونه، بعد از برهان جوهرالنزید برهان شفا را بخوند. این نظمی که آیت الله جوادی مطرح کردن. یکی دیگه از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی یه دفعه از ایشون سوال کردیم که سیر کتاب‌های تحصیلی منطقی کدام‌ها هستن. ایشون فرمودن من از مرحوم علامه طباطبایی سوال کردم، مرحوم علامه فرمودن سیر خوندن کتاب‌های درسی منطقی از این قرار است: اولین کتاب شرح شمسی است. منطق را با شرح شمسی آدم باید شروع بکند. بعد از شرح شمسی حاشیه مولا عبدالله است. بعد از حاشیه مولا عبدالله جوهرالنزیده. بعد از جوهرالنزید برهان شفاست. این سیری که مرحوم علامه طباطبایی در خوندن کتاب‌های منطقی فرمودند. حاشیه مولا عبدالله ممکنه نسبت به المنطق مطالبش کمتر باشه، گزاره‌های منطقی کمتری داشته باشه، اما بافت منطقی بیشتری به شخص میده. ما یه روزی از خدمت آیت الله زنجانی سوال کردیم که امتا اون موقعی که حاشیه میخوندیم، حاشیه میخوندیم و بعضی هم المنطق میخوندن، از ایشون سوال کردیم که حاشیه مولا عبدالله یه مقدار عبارتهاش مشکله و المنطق خیلی راحته و خیلی خوب. ایشون فرمودن ملا عبدالله انسان ملایی بوده. درباره ملا عبدالله خیلی تعریف کردن که شخصیت خیلی عمیق و دقیقی بوده. خب اون موقع که ایشون این مطلب رو فرمودن خیلی برای ما مشخص نشد منظور ایشون چیه. بعدن وقتی که بالاخره یه مقداری با کتابهای منطقی حشر و نشر بیشتر شد، دیدیم هر نویسنده‌ای که بافت شخصیت منطقیش عمیق‌تر بوده در کتاب منطقیش تجلی و ظهور پیدا کرده است با همون شخصیت. بعد دیدیم خب این اصلا از روایات و از مضامین دینی هم هست که متکلم در کلامش تجلی پیدا می کند. هر متکلمی کتابی که می نویسه با شخصیتش داره اون کتاب را می نویسه. مرحوم مولا عبدالله که یه شخصیت عمیق و دقیقی بوده، با شخصیتش این کتاب حاشیه را نوشته، حاشیه زده است با اون کتاب. و همین جهت انسان اگر خودش را ملتزم بکنه به خوندن کتاب‌های شخصیت‌هایی که بافت منطقی اونها یک بافت مستحکمی بوده، مثل مرحوم خواجه، مثل جناب شیخ الرئیس، که در برهان شفا به نکاتی اشاره کرده که اون نکات در بسیاری از موارد از نظر مرحوم خواجه هم پوشیده مونده. در بعضی از مطالب شیخ حرفایی زده که آدم وقتی وارد کتاب‌های خواجه میشه میبینه مرحوم خواجه توجهش به اون مطالب جلب نشده که همونها رو بیاد مطرح بکنه. شیخ با عبارت‌های مختلف در جاهای مختلف به اون مطلب اشاره کرده. اگر یک کسی مشهور و معنوس باشه با کتاب‌های شیخ، با کتاب‌های خواجه، با شخصیت‌های این چنینی، با اسیرالدین ابحری، با ایشون و با شخصیت هایی که از قبیلشون هستن، با میر سید شریف جرجانی، با این هایی که بافت شخصیتی مستحکمی داشتن در منطق، اگر یک کسی با اینها معنوس باشه، شخصیت اینها در تعریفاتشون تجلی دارد و انسان میتونه با انس با اونها روحیه منطقی دریافت کنه. ممکنه تعداد گزارهایی که دریافت میکنه نسبت به بعضی از کتاب های دیگه کمتر باشه. المنطق از جهت گزاره‌های منطقی و سهل الوصول بودن کتاب خیلی خوبیه، اما بعضی از کتاب‌ها به انسان چیزی میدن که المنطق ممکنه اون را به انسان نده. المنطق به انسان مثلا 500 تا 1000 تا گزاره منطقی میده. آدم بعد از اینکه المنطق را خون، ذهنش پر از گزاره‌های منطقی میشه. اما بعضی از کتاب ها هستن که به انسان شخصیت منطقی القا میکنن. اون چیزی که به درد یک منطقی میخوره این است که شخصیت منطقی باشه، که با شخصیت منطقی فکر بکنه، با شخصیت منطقی حرف بزنه. بعضی از مؤلفین هستن چون خودشون شخصیتشون شخصیت منطقی بوده، این شخصیت در آثارشون تجلی پیدا کرده و انسان با حشر و نشر با اونها میتونه اون شخصیت را تحصیل بکنه، پیدا بکنه. این مقدمات رو عرض کردیم، یکی برای اهمیت کتاب برهان، که کتاب برهان جوهر و نزید که انه متسالم بوده، همون کسانی که کل جوهر و نزید را توصیه نکردن و ضروری ندانستن برهانش را ضروری دونستن، و هم مثل مرحوم علامه طباطبایی که کل جوهر و نزید را من جمله برهانش را لازم می دونستن در خوندن کتاب های منطقی. خب این یه مقدمه بود، اما اصل بحثمون رو شروع میکنیم. فصل خامس کتاب جوهر النزید، فی البرهان والحد. مرحوم خواجه قبل از اینکه وارد برهان، تعریف برهان، اقسام برهان و مباحثی که درباره برهان است وارد اینها بشه، قبل از اون یه مباحث مقدماتی رو مطرح میکنه که معمولا در کتاب‌های منطقی اون مباحث به عنوان مقدمه مطرح بوده. اولین مطلبی که در کتاب البرهان مرحوم خواجه مطرح کرده، تقسیم علم به تصور و تصدیق. مرحوم علامه قبل از اینکه تقسیم رو توضیح بدن، علم رو تعریف می‌کنن. علم حصول صورت شیء است عند الذهن، عند العقل یا عند النفس، که به اعتبارات مختلفی تعابیر مختلفی مطرح شده. ببینید اصل علم به معنای دانستن، شناختن، دانستن، اهم است از اینکه حضوری باشه یا حصولی باشه. اما معمولا اول علوم مختلف علم را تعریف میکنم تا بگن محل کلام ما مربوط به این علم است، نه مربوط به مطلق علم. منطقی ها وقتی که میگن حصول صورت شیء است عند الذهن، میخوان میگن مباحث منطقی ما مربوط به این علم است، علم حصولی است. علم حضوری مورد بحث منطقی نیست، منطقی کاری با علم حضوری ندارد. پس وقتی که منطقی علم را تعریف میکند به حصول صورت شیء عند العقل یا عند النفس یا عند الذهن، اونی که براش موضوعیت دارد این حصوله. حالا این علم حصولی میخواد از سنخ انفعال باشه، انتقاش باشه، میخواد از سنخ فعل باشه، میخواد از سنخ کیف نفسانی باشه، از سنخ هرچی که میخواد باشه. برای منطقی موضوعیت نداره که از سنخ چیه. برای فیلسوف که داره درباره انهای وجود بحث میکنه، خب یکی از انهای وجود وجود علمی است. بحث میکنه در باب این که این از چه ماهیتیه، آیا از ماهیت کیفه، از ماهیت اضافه است، از ماهیت فعله، از ماهیت انفعاله. بحث میکنه. اصلا یه فصل داریم در بخش علم و عالم و معلوم که یکی از بخشای فلسفه است، که بررسی میکند همین مسئله این که علم از چه ماهیتیه، از مقوله فعل است یا از مقوله انفعال است. اما از نظر منطقی فرق نمی کنه، حالا از مقوله فعل باشه یا از مقوله انفعال باشه، اضافه باشه، هر چی که میخواد باشه. به هر حال ما یک علم حصولی داریم که ماهیتش چیست فیلسوف بررسی میکنه. این علم حصولی یه حرکتی دارد به نام تفکر. منطقی درباره این تفکر میخواد بحث بکنه، درباره مبادی این تفکر، درباره اجزای تشکیل دهنده این تفکر، درباره کیفیت انتاج، درباره اینها میخواد بحث بکنه. پس وقتی که میگیم حصول صورت شیء از عند العقل، یعنی میخوایم بگیم در منطق میخوایم درباره علم حصولی صحبت بکنیم، درباره علم حضوری کاری نداریم. و همین جهت مرحوم علامه میفرمایند قبل از این که ما تقسیم بکنیم علم را به تصور و تصدیق، اول تعریفش باید بکنیم. تعریف میکنیم علم را به حصول صورت شیء عند الذهن. این است که مقسم برای تقسیم تصور و تصدیق است، این است که اکتساب در او واقع میشه، تفکر در او واقع میشه. خب این علم که بهش میگیم علم حصولی، این بر دو قسم است، یا تصور یا تصدیق. تصور به مفهوم و به صورت خالی از حکم میگیم تصور، و تصدیق به اون صورتی که همراه با حکم باشد بهش بگیم تصدیق. تصور مثل مفهوم انسان، بقر، غنم، آسمان، زمین و سایر مفاهیم دیگه. تصدیق مثل این که زیدون قائمون، من حکم به این که زید قائم، زیدون قائمون مطابق است با واقع، این بهش میگیم تصدیق. در منطق یه بحثی مطرح شده که آیا تصدیق به همون جزء اخیر که حکم است میگیم تصدیق، یا نه تصدیق به مجموعه اینها میگیم تصدیق. او یه بحث مفصلی مطرح شده در کبرا فی المنطق، تو حاشیه مفصل این بحث مطرح کردن که فخر رازی گفته چی، دیگران گفتن چی، جمهور چی گفتن، فخر رازی چی گفته، که آیا تصدیق همون اذعانی است که آخر نسبت به مطابقت این نسبت با واقع اتفاق میفته، یا نه به مجموع این میگیم تصدیق. بازم این اختلاف و این نزاع از لحاظ منطقی هیچ نتیجهی برای ما نداره. ما چه تصدیق را اون جزء اخیر بگیریم، حکم از آن بگیریم، چه مجموعش بگیریم، در هر صورت منطقی میخواد بحث بکند در باب این که ما یه تصوراتی داریم که از ترکیب اون، از ترکیب تصوراتی میتونیم به یک تصور مجهولی دست پیدا بکنیم. یه تصور داریم به نام انسان، ما میتونیم از تحلیل این تصور به دو تصور که تصور حیوان باشد و تصور ناطق، میتونیم مفهوم انسان را دریافت بکنیم. و همچنین اگر یه وقت ما گفتیم الف با است و با جیم است، این دوتا را صادق فرض کردیم، ما میتونیم از صدق این دوتا به یک نتیجه برسیم.
به این نتیجه برسیم که الف چی است؟ جیم است. منطقی درباره این میخواد بحث بکنه. حالا شما بگید الف و با و از و حکم چهار جز برای تصدیق هستن یا نه الف با نسبت مقدمه برای حصول تصدیق هستن؟ هرچی میخواد باشه. اونی که برای منطقی موضوعیت دارد این است که اگر دو نسبت داشته باشی که اون دو نسبت صادق فرض شوند، این نسبت ثالث را به ذره باید صادق قبولش بکنی. منطقی اینو میخواد بگه. اگر شما دو نسبت داشته باشید که یکی از اون دو نسبت مستلزم دیگری باشد، اگر نسبت اول را تصدیق کردی نسبت دوم را باید تصدیق بکنی. وقتی شما میگید اگر الف با باشد پس جیم دال است، لکن الف با است، میگه اگر گفتی لکن الف با است حتما باید بپذیری که چی؟ پس جیم دال است. منطقه درباره این میخواد بحث بکنه. حالا یک کسی بگه الف با است چهار جزئه، پنج جزئه، سه جزئه و هرچی میخواد باشه. برای منطقی این مهم است که اگر دو نسبت مورد تصدیق واقع بشوند، اگر به کیفیت خاصی باشند، به ذره باید یه نسبت ثالث رو هم قبول بکنید. پس علم بر دو قسم است، تصور و تصدیق. تصور حصول صورت بدون اذعان است، بهش میگیم تصور. تصدیق حصول صورت همراه با اذعان و حکم، بهش میگیم تصدیق. و یه نکته ای رو من اینجاها نکته جالبی از عرض بکنم این است که اصلا منطقی واقعیت مطلب این است که منطقی با این همراه با اذعان و حکم نفس با این در واقع کاری نداره. با چی کار داره؟ با اونی که متعلق این اذعان است کار داره، که این نسبته باشه. چون اذعان به نسبت تعلق میگیره، الف با اس یه نسبته، اون وقت این نسبت من اذعان پیدا میکنم که این نسبت مطابق است با واقع. منطقی میگه این نسبت را اگر در کنار یه نسبت دیگه قرار بدید، این دوتا نسبت منتج یه ثالثی هستن، یه نسبت ثالثی هستن. اون وقت اگر شما به این دوتا نسبت اول اذعان داشته باشی، طبیعتاً به نسبت سوم باید اذعان داشته باشی. اینا دیگه مطلبی خارج از بحث اون انتاج منطقی و کیفیت انتاج و کیفیت رسیدن هستن. پس منطقی درباره تصور بحث میکنه و درباره اون چیزی که متعلق تصدیق است، متعلق اذعان است، یعنی همون نسبت خبریه، همونی که بهش میگه قضیه، همونی که یحتمل صدق و الکذب، اون درباره اون بحث میکنه. بحث معرفش مربوط به مفاهیم است، بحث حجتش مربوط به اون قضایا است، همونی که تصدیق بهش تعلق میگیرن. الف با است درباره اینا بحث میکنه، کیفیت انتاج از طریق اینها. خب پس این که تصور و این که تصدیق آیا مرکب است یا بسیطه، آیا سه جز داره یا چهار جز داره یا پنج جز داره. خب هر چند جز که داشته باشن، اونی که مورد بحث منطقی قرار میگیرد این است که یه موضوع باشد، یه محمول باشد، یه نسبت حکمیه. موضوع محمول نسبت حکمیه بهش میگیم قضیه، یحتمل الصدق و الکذب، موضوع مباحث حجت قرار میگیرد و درباره شون بحث میکنیم. خب پس تقسیم اولی که ما داریم تقسیم علم است به تصور و تصدیق. تقسیم دوم تقسیم علم حصولی است به اکتسابی و غیر اکتسابی. علم اکتسابی به علمی گفته می شود که مکتسب باشد به غیره، با علوم دیگری مکتسب باشد، مثل انسان که مکتسب است به وسیله حیوان و ناطق، مثل مثالی که زدیم در نتیجه‌ای که گرفتیم که مکتسب است به اون دو تا مقدمه، بهش میگیم علم اکتسابی. و اون علمی که مکتسب نباشد به غیره، از طریق دیگری به دست نیامده باشد، بهش میگیم علم غیر اکتسابی. این یه تقسیم بندی. یه تقسیم بندی دیگه‌ای داریم
که اون تفصیل بندی را در خود کتاب البرهان میارن. الان اینجا ها بحثی که شروع میکنه مرحوم خواجه بحث در مقدمات هست، این مقدمات رو مطرح میکنه، اختصاص به کتاب البرهان نداره، مربوط به کل صناعات خمسه. مرحوم خواجه این بحث رو که شروع میکنه مربوط به مطلق صناعات خمسه. شیخ هم در کتاب البرهان چند تا فصل اولش مربوط به مطلق صناعات خمسه است. بعد از اینکه اون مطالب چند فصل اولش گذشت، بعد تازه وارد مباحث برهان میشه. فصل چهارم مقاله اولای برهان شفا درباره مبادی صناعات خمسه، درباره مبادی صناعات خمسه که وقت بعضی از اون مبادی صناعات خمس مربوط به برهان هستن. خب این تقسیم اکتسابی و غیر اکتسابی، فقط تعریفش این است که اکتسابی آن است که به وسیله معلومات دیگر اکتساب بشود، غیر اکتسابی آن است که به وسیله معلومات دیگر اکتساب نشود. این یه تقسیم بندی. یه تقسیم بندی دیگه هم داریم و اون تقسیم بندی این است که علم حصولی بر دو قسم است، یا بیین به نفسه است یا مبین به غیره. خوب دقت بکنید این دو تا تقسیم بندی رو. علم حصولی یا اکتسابی است یا غیر اکتسابی. علم حصولی یا بیان به نفسه است یا مبین به غیره. بیان به نفسه به اون علمی گفته می شود که علت تصدیقش در خود قضیه باشد، بهش میگن بیان به نفسه. بیان به نفسه یعنی علمی که علت تصدیقش در خود قضیه باشد، یعنی به گونه ای باشد که اگر از شما سوال کردن چرا، بتونی اون چه که در خود قضیه است رو به عنوان علت تصدیق بیان بکنی. مثلا از شما ادعا میکنی که کل بزرگتر از جز هست، کل جزء مع زیادتن، یعنی جزء مع زیادتن بزرگتر، یعنی زیادت دارد از جزء. اگر شما ادعا بکنید کل بزرگتر از جزء است، بعد از شما سوال بکنن چرا کل بزرگتر از جزء است، شما میتونید جواب بدید که خب چون کل است. کل یعنی چی؟ یعنی جزء مع زیادتن. خب زیادت در خود موضوع نهفته است. اگر کل یعنی جزء مع زیادتن، خب پس زیادت از جزء توی خود چی؟ تو خود موضوع نهفته است. پس اینجاها موضوع علت تصدیق به ثبوت محمول بر موضوع است. ببینید علت تصدیق بر کجاست؟ در خود قضیه وجود دارد. منات بیان بودن یک تصدیق آن است، منات بیان بودن یک قضیه آن است که علت تصدیق با آن قضیه در نفس خود قضیه باشه، که شما اگر از شما پرسیدن چرا، استناد کنید به چی؟ به خود قضیه، یعنی به اجزاء قضیه، به درون قضیه. میگید برای این که این موضوع این است، چون این است کل یعنی جزء مع زیادته، پس زیادت دارد بر جزء بلا زیادته. یا مثلا میگید مثال دیگه، النقیزان لا یجتمعان، النقیزان لا یجتمعان. این قضیه بیان به نفسه است. چرا؟ برای اینکه اگر کسی سوال کرد چرا النقیزان لا یجتمعان، میگیم برای اینکه النقیزان یعنی چی؟ دو امری که تارد همدیگر هستند. النقیزان یعنی این. خب النقیزان چی؟ لایجتمعان. چرا النقیزان لایجتمعان؟ جواب میدیم چون نقیزان هستند. ببینید علت تصدیق بر چیه؟ در خود قضیه وجود داره. اینو میگن بیان به نفسه. بیان به نفسه. به این قضیه بیان به نفسه گاهی تعابیر دیگه هم میگن، بیان
به نفسه، بهش میگن بیینه به نفسه. چون علت تصدیق چیه؟ در خود قضیه است. بهش میگن بدیهی، چون با تصور موضوع و محمول بالبداهه حکم به صدق حاصل می شود. بهش میگن بدیهی. بهش ضروری میگن، چون الواجب قبولها است بلا علت خارجی. بدون اینکه بدون علت خارجی داشتن به ضروره باید صدقش رو قائل بشی. الواجب قبولها، واجب است که قبولش بکنه. شیخ این دست از قضایا رو، یعنی قضایایی که بیان به نفسه است، قضایایی که ضروری و صدق هستن باید قبولشون بکنید، ازشون تعبیر کرده به الواجب قبولها. بعد گفته الواجب قبولها اینا بر دو قسم هستن، یکی یقینیات، یعنی یقینیات اولیه، یکی نظریات، اونایی که احتیاج به اکتساب دارن، احتیاج به استدلال دارن. بعد میگه این الواجب قبولها بعضی هاشون الواجب قبولها هستن به نفسه، اونایی که الواجب قبولها هستن به نفسه بهشون میگیم بیان به نفسه. یعنی شما اگر بخواید صدقش را، صدقش واجب باشد قبول کردنش، قبول کردن صدقش واجب باشد، این وجوبش از درون خود قضیه در میاد، احتیاج به علت خارجی دیگه نداشته باشد، بهش میگیم ضروری. پس علم حصولی یا بیان به نفسه است یا مبین به غیره هست. بیان به نفسه گاهی بهش میگن بیان به نفسه، گاهی بهش میگن بدیهی، گاهی بهش میگن ضروری. این دوتا تقسیم بندی، علم حصولی به اکتسابی و غیر اکتسابی و علم حصولی به بیان به نفسه و مبین به غیره، دوتا تقسیم بندی مختلف هستن با دو ملاک. اولی ملاکش احتیاج به تفکر است، احتیاج به تفکر. علم حصولی از حیث احتیاج به تفکر. اما ملاک دومی، تقسیم دومی، ملاکش از حیث علت تصدیق است. گاهی یک تصدیق علتش در خودشه، گاهی علتش در خودش نیست. اگر علتش در خودش باشه بهش میگیم بیان به نفسه، اگر علتش در خودش نباشه بهش میگیم مبین به غیره. پس دو تقسیم بندی است با دو ملاک مختلف، با دو ملاک مختلف. گاهی از موقع ممکنه تداخل داشته باشن با هم دیگه. مثلا فرض بکنید اونی که غیر اکتسابی است، اونایی که غیر اکتسابی هستن همشون بیان به نفسه نیستن. چرا؟ برای اینکه این غیر اکتسابی ها را، خوب دقت بکنید، غیر اکتسابی ها را در منطق ازشون تعبیر میکنن به مبادی، بعد مبادی را 13 قسم میکنن که 6 قسم از اونها یقینی هست، بقیهشون دیگه یقینی نیستن. مشهورات یکی از مبادی است، وهمیات یکی از مبادیه. خب مشهورات که یکی از مبادی هست میگن علم غیر اکتسابیه، برای قانع شدن شهرتش کفایت میکنه در خطابه. برهان نمیخوای بیاری، نمیخوای چیزی رو اثبات بکنی، فقط میخواید مردم را قانع بکنی. شروع میکنیم به صحبت کردن، حرفای مختلف میزنی، من جمله این که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، با این گزاره خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، این رو در یک استدلال قرار میده، یه مدعای رو اثبات میکنه. این مقدمه رو میگیم از مبادی، از مبادی خطابه، از مشهورات هست. این احتیاج به اکتساب ندارد. چرا؟ برای اینکه این
صح قبولش مستند به شهرتش هست، در خطاب هم استفاده میشه مستند به شهرتش هست. وقتی مستند به شهرتش هست، علی فرض این که شهرت برای مقبولیت و برای پذیرش مخاطب کافی است، پس دیگه احتیاج به تفکر ندارد. اما اگر همین گزاره رو تو برهان تا اومد توی برهان، خب سوال میشه که چون برهان ملاکش ضمانت مطابقت با واقعه، تا گفتی خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، میگه این قضیه نه، علت تصدیقش در خودشه. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، خب این نه موضوع به ما و موضوع علت تصدیق محمول است و نه الان علت تصدیق براش بیان کردی. اینو به عنوان یک مبدأ داری بیانش میکنی، مبدأ هم یعنی خودش مقدمه برهانه نه نتیجه برهان، داری به صورت یک مقدمه دربارش اون رو استفاده کردی تا یک مدعای را اثبات بکنی.
تقسیم علم به اکتسابی و غیر اکتسابی مربوط به مبادی کل صناعات خمسه است. چه مبادی برهان، چه مبادی خطابه، چه مبادی جدل، چه مبادی شعر، چه مبادی مقالطه، مربوط به همشون هست. بیان و مبین به غیره مربوط به مبادی کتاب البرهان است. یعنی در برهان شما یا باید مبادی که استفاده میکنی بیان به نفسه باشد، یا باید مبین به غیره باشد. در هر صورت باید ضروری و صدق باشه. حالا یا ضروری و صدق باشد به قول مطلق، مثل این که شما به بدیهی میگید ضروری، یا باید ضروری و صدق باشد مستند به یک حد وسط، به یک علت تصدیق. پس این دو تا تقسیم بندی مختلف توی مباحث منطقی، این دو تا چون از هم تفکیک نشده، خیلی از وقتا این دو تا تقسیم بندی با هم دیگه خط میشه. مثل الان عبارت مرحوم علامه رو میخونیم، تطبیقش میکنیم. مرحوم علامه میفرماید که علم بر دو قسم است، یا اکتسابی است یا ضروری. میگه یا اکتسابی است یا ضروری، بعد ضروری هم به معنای بدیهی میگرد و بحثو ادامه میده. بعد جلوتر که میرسه مرحوم خواجه یه تقسیم بندی دیگه ارائه میده، میگه قضیه یا علت تصدیق در خودشه یا اکتسابی است. یعنی اونجاها مرحوم خواجه یه تقسیم، این تقسیم بندی دوم رو مطرح میکنه، بعد به این مبینه به غیرم تعبیر اکتسابی به کار میبره. یعنی کلمه اکتسابی در دو جا به کار برده شده، یه اکتسابی داریم به معنای اعم که همه رو، که همه مواد، همه قضایا رو در بر میگیره، مطلق قضایا، هر چیزی که میخواد باشد، میخواد از مبادی مثلا شعری باشه، از مبادی هر شکلی که میخواد باشه، اکتسابی باشد. اکتسابی یعنی احتیاج به فکر و نظر داشته باشد. یه اکتسابی هم در مقابل بیان به کار برده شده، یعنی احتیاج به اکتساب حد وسط داشته باشد، احتیاج به اکتساب حد وسط داشته باشد. مرحوم خواجه اول کتاب تقسیم میکند علم را به اکتسابی و غیر اکتسابی، اول مباحث برهان که میرسم تقسیم میکند به قضیهی که علت تصدیق بر خودش هست تو اکتسابی، یعنی اونجا هم یه تقسیم بندی میکنه. اینجا اکتسابی یعنی احتیاج به فکر و نظر دارد، اونجا اکتسابی یعنی احتیاج به اکتساب حد وسط دارد. باید حد وسط براش پیدا بکنه، اگه پیدا نکنه خودش مبین به نفسه نیست، مبین است به غیره، چون مبین است به غیره احتیاج به یه حد وسط خارجی دارد، یه علت تصدیق خارجی دارد. پس ما دو تا تقسیم بندی مختلف داریم، یکی تقسیم بندی علم است از حیث احتیاج به تفکر، یکی تقسیم بندی علم است از حیث علت تصدیق. اولی تقسیم می شود به اکتسابی و غیر اکتسابی، دومی تقسیم می شود به بدیهی و غیر بدیهی، ضروری و غیر ضروری، بدیهی و نظری، بدیهی و اکتسابی. اونجاها در تقسیم اول اکتسابی یعنی احتیاج به کسب و نظر و تفکر دارد، اینجاها یعنی احتیاج به اکتساب حد وسط دارد، احتیاج به اکتساب علت تصدیق دارد. هر دوتا اکتسابی هستند لکن مکتسبشون مختلفه، یکیشون احتیاج به مقدمات، یکیشون هم احتیاج به علت تصدیق دارن. این یه تقسیم بندی.
سوال داشتم.
جانم.
این بحث مبینه به نفسه با مبینه به غیره با اون تحلیل و ترکیبی فرق داره یا؟
اون وقت در باب این که بیانه به نفسه مناطش چیه، اون وقت مناطش چی هست رو تو بحثای منطقی مطرح شده و اون چیزی که حاصل حرفای شیخ و جناب فخر رازی هم در ذات در اون مباحثی که درباره ذاتی و عرضه اینها بحث کرده اون رو تصریح برش کرده، مناطش همون تحلیل بودن. یعنی شما با تحلیل موضوع میتونید محمول را چیکار بکنید؟ در بیارید، حالا یا تحلیل درون ذاتیش یا تحلیل بیرونیش، یعنی یا لوازم ذاتش را وقتی نظر بکنید این محمول در میاد یا عناصر درونیش را. از تحلیلی منات بیان به نفسه بودن است. بیان به نفسه چرا؟ چرا؟ علت تصدیق در خود قضیه است، برای اینکه قضیه تحلیلی است، از تحلیل موضوع محمول حاصل می شود. این در اشارات شیخ مطرحش کرده،
منحصر به اولیات هست بیان
به نفسه. بله، وقت بیان به نفسه منحصر به اولیات می شود. جلوتر مرحوم خواجه تقسیمش رو میگه، میگه اونی که بیان به نفسه باشد بهش میگیم اولی، اون یکم میگیم اکتسابی. بیان به نفسه میشه اولی، بقیه میشن اکتسابی. یعنی حسیات احتیاج به اکتساب حد وسط دارن، حدسیات احتیاج به اکتساب حد وسط دارن، فطریات احتیاج به اکتساب حد وسط دارن. هر چی که باشد غیر از اولی اگر باشد احتیاج به اکتساب حد وسط داره.
تمام بیان به نفسه
همه تحلیلی هستن، همه بیان به نفسه ها ما تحلیلی باشن. انشاءالله تو بحثا یه ذرهش اینجا میاد، یه مقدارش هم توی برهان شفا شیخ مطرح کرده. آره، ولی نتیجه کلام این است.
اگر قضیه این نفیش موجب اثبات بشه دخل معین به نفس نمیشه.
چیش؟
قضیه که نفی اون قضیه موجب اثبات قضیه بشه. مثل خود اصل واقعیت، واقعیت موجود اون اگر نفیش کنیم اثبات میشه، این بدیهی نیست. این جزء معین به نفس هانی
میرسیم انشاءالله. این قضیه واقعیت هست اگر صرفا مفهومش باشه چرا تحلیلی میشه، اما واقعیت هستی که فیلسوف میخواد بگه، میخواد بگه واقعیت خارجی هست، این دیگه میخواد قضایای اولیه از مرحله تحلیل مفهومی خارج نمیشه. تمام قضایای اولیه در محدوده مفهوم هستن، یعنی در محدوده صرف تصور و موضوع محمول برای تصدیق کفایت بکند. اون هستی هستی که فیلسوف میخواد بگه، میخواد بگه واقعیتی هست. اگر هستی هست معناش این است که مفهوم هستی مفهوم هست است، این صرف تصور و موضوع محمول برای تصدیقش کفایت میکند، این قضیه اولی است. اما اگر هستی هست میخواد بهش بگه واقعیت خارجی وجود دارد، عینیت تحقق دارد، اینو میخواد بگه، خب این دیگه از صرف تصور و تشریف حاصل نمیشه، باید چیز دیگه باشه، مثل علم وجدانی و مثلا امثال این چیزها. آقای جناب آیت الله مصباح این بحث رو در اول هستی شناسی یکی از درسای اول هستی شناسی این قضیه هستی هست رو بررسی کرده، گفته آیا از قضایای اولی است یا اولی نیست، اونجاها صورتهاشو گفته، گفته اگر هستی هست صرفا مفهومی باشه میخواد بگه مفهوم هستی مفهوم هستیه، میشه اولی و بدیهی هست و قابل تصدیق، اما اگر نه میخواد چیز دیگه اضافه کنی بهش اون دیگه از حالت اولی بودن خارج میشه. خب این شد دو تا تقسیم بندی مختلف. تقسیم بندی اول که علم حصولی یا اکتسابی است یا غیر اکتسابی، این را هر کدومشون را به تصور و تصدیق تقسیم کردن، گفتن اکتسابی بر دو قسمت یا تصور است یا تصدیق، غیر اکتسابی بر دو قسمت یا تصور است یا تصدیق، یعنی این تقسیم را در این تقسیم ضرب کردن، تصور یا اکتسابی است یا غیر اکتسابی، تصدیق یا اکتسابی است یا غیر اکتسابی، اینو مطرح کردن. اما در علم حصولی از حیث علت تصدیق این بیانه به نفسه و بیانه به غیره این را فقط بردن توی قضیه، یعنی بردن توی تصدیق،
تو تصور اینو مطرح نکردن. آیا ما تصوری داریم که تعریف شده به نفسه باشد و این میتونیم همچه تقسیمی را در تصور مطرح بکنیم که تصور بر دو قسم است، یا تعریف شده به نفسه یا تعریف شده به غیره. بعد وقت برای این تعریف شده به نفسه یک ملاک پیدا بکنیم که چی ملاک یک تصوری است که بیان به نفسه است و احتیاج به معرف ندارد، این مناطش چیه. اینو تو کتابهای منطقی بحثش نکردن، یعنی توی برهان شفا، توی همین بحث، توی جاهای دیگه بحثش نکردن. معمولا تو کتابهای فلسفی خصوصا متأخرین توی اول بحث فلسفه که میخواستن بگن مفهوم وجود بدیهی است، این بحث رو مطرح کردن. مثلا شهیر مطهری این بحث رو مطرح کرده، تو هم تو اصول فلسفه گفته، هم تو شرح مبسوط گفته. بعد تو شرح مبسوط گفته ما برای اولین بار این مطلب را در اصول فلسفه مطرح کردیم که چطوری یه تصوری بیان به نفسه هست و دیگه اصلا امکان ندارد که مبین به غیره باشد، در هیچ احتیاجی ندارد و امکان هم ندارد که مبین به غیره باشد. این بحثو ایشون فرموده ما برای اولین بار مطرح کردیم. پس این شد دو تا تقسیم بندی مختلف. علم حصولی دو تا تقسیم بندی داره، علم حصولی یا اکتسابی است یا غیر اکتسابی، اکتسابی یا تصور است یا تقسیم، غیر اکتسابی یا تصور است یا تصدیق. این دو تا تقسیم بندی مختلف. اشاره کردم برای اینکه این خلطی که در کتابهای منطقی اتفاق افتاده، این را شما حواستون باشه که اینا دو تا تقسیم بندی مختلف هستن. یکیشون اساساً حیثیت مطابقت با واقع درش لحاظ نبوده، که این تقسیم اول است. اصلا حیث مطابقت درش لحاظ نشده، حیث احتیاج به تفکر درش لحاظ شده. احتیاج به تفکر برای تصدیق خطابی، برای تصدیق شعری، برای تصدیق جدلی، برای این، نه برای مطابقت با واقع. اصلا کاری مطابقت با واقع نداریم، صرفا برای اینکه تصدیق حاصل بشه، حالا مطابق با واقع باشد یا نباشد، این ملاکش این است. اما در بیان به نفس و مبین به غیره، حیثیت ضمانت مطابقت با واقع منحوس بوده. به همین جهت در اول کتاب البرهان مطرح، در اول مباحث برهان مطرحش کردن، نه کتاب البرهان. کتاب البرهان اولش مطالبی مطرح کردن که عام است، همه صناعات رو در بر میگیره. بعد از یه مقدماتی وارد خود بحث برهان شدن. بعد وارد بحث برهان که شدن، وارد این بحث شدن که قضیه یا بیان به نفسه است یا مبین به غیره است. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الخامس فی البرهان والحد. العلم اما تصور فقط و اما تصور معه تصدیق. علم بر دو قسم است، یا تصور است فقط یا تصوری که معه تصدیق. خب اینجاها مرحوم خواجه به اون اذعانی که حاصل می شود به اون گفته تصدیق، اون رو تعبیر کرده به تصدیق. اقول العلم هو حصول صورت الشیء فی الذهن. علم حصول صورت شیء است در ذهن. بله، علم حصولی تعریفش این است، حصول صورت شیء فی الذهن. کلمه صورت هم در کل علوم عقلی به معنای مفهوم است. هر جا کلمه صورت به کار برده میشه معناش مفهومه، ما یفهم، حاکی. این جانم اون دیگه برای منطقی باز عرض کردم فرق نمیکنه دیگه، یعنی برای منطقی، خب منطقی با اون حاصل شده ها کار داره، یعنی اگر حوصله داشتین تو هم اول رهبر خرد، هم شاید اول حاشیه مولا عبدالله باشه، بعضی از کتاب ها تمام این تعریفات رو با تعابیر مختلفش گفتن. از صورت الحاصله فزه، باید اینجوری بگیم. از این گفتن نه، خود حصول صورت بهش میگیم علم. هی گفتن، هی شاید 7-8 10 تا تعریف هی آوردن، هر کدومشون رو یه مناقشه بهش گرفتن. خب این از لحاظ منطقی، خب حالا علم خود اون حصول باشه یا صورت حاصله باشه یا اضافه به واقع باشه، هر چه که باشد در هر صورت یه تصوراتی بسیط و یه تصوراتی همراه با حکم که داریم، اینهایی که داریم اینا موضوع بحث منطقی هستن. حالا به حصولش بگیم علم یا به این صورتهای حاصله بگیم علم، به هر کدومشون که بگیم علم، این چیزی که در ذهن حاصل می شود، همین تصوراتی که در ذهن ما هست، گاهی محسوس هست که الان داریم می بینیم، گاهی مخیل است، خیالی است که چشمامون رو می بندیم باز تو ذهنمون هست، گاهی معقول است مثل مفاهیم کلیه که اصلا تصویر و صورت هندسی توشون وجود نداره، اینا گاهی همراه با حکم است، گاهی بدون حکم است، اینا موضوع بحث منطقیه. و هذا الحصول لا يخلو اما ان لا يقترن به شيء من الاحکام، یا چیزی از حکم ها با او مقترن نشده، و هو تصور الساذج، تصور ساده، ساذج ساده، او یقترن بهی حکم ما، یا یه حکمی همراهش اومده، حالا یا حکم جزمیه یا جزمی نیست، جزمی باشد یا جزمش یقینیه یا یقینی نیست، در هر صورت حکم ما همراهش اومده باشه، یه اذعانی همراهش اومده باشه، تا بهش بگیم تصدیق. اونجا ها اینا آخر سلب رو دیگه حکم ما نمیگیرن، چون در سالبه میگن سلب حکم است، میگن ایجابی گفتن حکم است، سلبی میگن سلب حکم است، ولذا تعبیر به حکم تعبیر مجازی و مسامعه میگیرن. این که سلب خودش حکم است مناقشه به اون هاست.
اون قضیه همیه رو تو سالبه حکم هستش،
تو چی؟
تو سالبه ها حکم هست ولی تو هم نیست، تو میگن هم بیه تعبیر به هم مجازه، تعبیر به چیزش که دیگه مجاز نیستش که حکم داده میشه، تو بدهی حرف زده که حالا اونجا هم
احسنتم،
ولی اونجا هم برحال اشکال برنامه میشه که تو سالبه ما چیز داریم، یعنی حکم داریم، اونجا مجاز نیست، تو هم مجازه.
عرض میکنم مناقشه به اینها این است که بگیم نه تو اونجا هم حکم هست.
بله.
اما در هر صورت این بینشون متداول بوده که نمیگفتن به سالبه ها، همش میگفتن مجازی، مثلا سالبه منفصله را میگفتن متصله، میگفتن از باب این که به سالبه هم میگیم یک مثلا قضیه، بهش میگیم قضیه حملیه، در تعبیر حملیه خب اونجا میگن سلب الحمل است، درست شد؟ لکن تو کتاب‌های منطقی به همین اندازه که گشتیم اساس و فلانی حرفا، یه جایی که تعبیر کرده باشه به اون سالبه، به این که حکم درش وجود داره، من یادم نیست که اینا تعبیر کرده باشن بگه حکم هست، غیر از این که بعضی از جاها، بعضی از کتاب‌ها، مثلا مرحوم علامه تعبیر کردن در این که اصلا حکم درش وجود ندارد، بلکه سلب حکم است. غرض این است که این حکم ما که به کار برده به اعتبار این است که اون حکمه که اذعان باشه مراتب دارد، ممکن است اون حکم ما جزم باشه، ممکنه جزم همراه با یقین باشد، همون احوالات مختلفی که در اقسام صناعات خمس وجود دارد، گاهی اقناعی است، گاهی نمیدونم موجب یک احساس است که در شعر به کار برده شده، حکم ما اشاره به اون انها حکم است که در صناعات خمس وجود دارد. و هو تصور الموجود فی التصدیق، حصول صورت شی، این حصول گاهی مقترن به حکم ما هست. خب اون حصول صورت همون تصور موجود در تصدیق است. اینجا مرحوم علامه تصدیق را مجموعه گرفته، دیگه به خودمون اذعان آخر تصدیق نگرفته، مجموعش گفته تصدیق. و تصدیق قد جعله المصنف رحمه الله هو الحکم نفسه کما ذهب الیه القدما، همچنان این که قدمام قالب همین حرف شدن، به خود حکم گفتن تصدیق. و ها هنا بحثون لا یمکن ایراده هنا
کما ذکرناه فی کتاب الاسرار، به همون کیفیتی که در کتاب الاسرار ما آوردیم و به تفصیل بحث کردیم، اینجا جاش نیست که بحث بکنیم. خب اینا بعضا در کتاب اسرار مرحوم علامه مفصل بحثایی رو مطرح کرده که خب هیچ تأثیر منطقی نداره، حالا بسیط است یا مرکب است، به آخرش بگیم اذعان، به هر چیش میخوام بگیم اذعان. در حال مباحث منطقی درباره قضیه است، قضیه یعنی متعلق این اذعان، درباره این بحث میکنند. بحث منطقی یا درباره مفاهیم است یا درباره گزاره هاست. قال و المکتسب منهما، این عبارتش دیگه انشاءالله بمونه برای فردا. السلام علیکم و رحمت الله.